بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. خوشحالیم که خداوند توفیق داده امروز هم به محضر شما رسیدیم. شما عزیزانی که برنامه ما رو همچون گذشته همراهی فرمودید و با سوالها و با پیشنهادها و حتی انتقادات خودتون یاری کردید. در برنامه امروز هم همچون گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده، محقق و استاد در رشته تاریخ اسلام، که در ابتدای برنامه من به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بندم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب دارم و توفیق همه را آرزومندم.
ممنون هستیم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
خیلی متشکرم.
خب لحظاتی دیگر وارد موضوع اصلی برنامه میشیم که پاسخ به چند سوال از شما گرامیان هست.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من از استاد پیشوایی خواستم سوال کنم، بعد از قضیه قدیرخان این قضیه شیعه و سنی کی به وجود اومده؟ با بودن واقعه قدیر خم این قضیه شیعه‌سنی میکنه از کی به وجود اومده؟ این تاریخ هست یا نیستش؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، مسئله واضحی مثل قدیر خم، اما با همه اینا اختلافی بین شیعه و سنی سر جانشینی پیغمبر پیش اومده. ایشون میگه که از کی بعد از قضیه
از بعد از سقیفه پیش اومد.
بله،
از بعد از سقیفه پیش اومد. گویا مقصودشون اینه که چطور قدیر را نادیده گرفتن. با اینکه رسول الله در قدیر با حضور اون همه شهود عینی با اون همه تأکیدها علی علیه السلام را معرفی کرده بود و از مسلمات تاریخه، پس چطور سر جانشین پیغمبر اختلاف پیش آمد و مسلمانات دو دسته شدن؟ عرض میکنم که این اختلاف و جدایی در سقیفه پیش آمد، ولی این که چرا با وجود قدیر و تصریح پیغمبر پیش آمد، این قبلن هم عرض کردیم پدیده‌ای بوده در اون زمان در میان یاران رسول خدا، ازش به عنوان اجتهاد در مقابل نص یاد میکنن محققان ما و دانشمندان ما. توضیح قضیه اینه که یاران رسول خدا و اصحاب رسول خدا، ام از مهاجران انصار، همون نسل اول اسلام، اینا نسلی صالح بودند، اینا الگوی همه مسلمان ها هستند، سرآمد همه مسلمان ها هستند و بودند و همینا هستند که قرآن مجید بارا از اینا تجلیل میکنه، یجاهدون فی سبیل الله، اینا در راه خدا با جانشون و مالشون جهاد میکردن. اما با حفظ این معنا، این یک واقعیت است که همه یاران رسول خدا در یک رتبه نبودن، مخصوصا از نظر تسلیم در برابر اراده خدا و پیغمبر
یکسان نبودن.
در تربیت اسلامی، در این به تعبیر دیگه چجوری بگیم، از نظر خلوص، از نظر خلوص و خالص بودن، همه یکسان نبودن. قرآن مجید آیه داریم در قرآن مجید میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مضمون تقریبیش اینه که، ترجمه تقریبیش اینه که، به هیچ زن و مرد مسلمانی نمیرسد، هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد که خدا و پیغمبر چیزی را اراده کردن که بشه یا نشه، یا امر کردن یا نهی کردن.
بله.
هیچ زن و مرد مسلمانی در برابر اراده خدا که بشه یا نشه حق انتخاب ندارد، باید تسلیم بشه و عمل کنه. اصلا اسلام یعنی تسلیم، مسلم یعنی در برابر امر خدا و پیغمبر تسلیمه. اصلا اسلام از اینجا دیشش از اینجا آمده. آیه دیگه داریم، مضمونش اینه که مسلمان ها وقتی اختلاف پیدا کردن باید ارجاع بدن و به خدا و پیغمبر هرچی خدا و پیغمبر گفت اینا احساس دشواری نکنن،
بله.
نه تنها در اختلاف فرمایش پیغمبر و خدا رو بپذیرن، بلکه با گوارایی بپذیرن، نه زوری بپذیرن زورشون بیاد.
صحیح.
اصلا شرط خلوص در اسلام اینه. خب متاسفانه همه مسلمان و زمان نه، ولی یه تعدادی بودن به این مرحله نرسیده بودن، گاهی نه صد درصد، گاهی در مواردی اینا اجتهاد در مقابل نص می کردن، یعنی در برابر فرمایش خدا و پیغمبر از خودشون اظهار نظر می کردن، مطابق نظر خودشون یا گرایش قومی، گرایش تعصب‌های قومی، گرایش‌های طایفگی و امثال اینا عمل می کردن و تشخیص خودشون را مقدم می داشتن بر امر پیغمبر و اراده پیغمبر. و این نه یه چیزیه که ما بگیم، اینجا همه کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن می دانند، اختصاص به غدیر هم نداره، همه می دانند که صلح حدیبیه را یه عده نمی پذیرفتن، همه می دانند که رسول خدا همونجا بعد از صلح حدیبیه از احرام بیرون آمد، قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، ایده حاضر نبودن از احرام بیان بیرون،
اعتراض هم کردن.
اینا کیا بودن؟ این اعظم و یاران اولیه رسول خدا بودن. همه می دانن پیش از فوت رسول خدا، رسول خدا روزای آخر عمرش پرچمی بست به فرماندهی اسامه بن زید بن حارثه و یارانشو فرمود که تحت فرماندهی اسامه برید به جنگ رومی ها. نرفتن، جوانی اسامه را مورد اعتراض قرار دادن،
بهانه کردن،
گفتن چرا رسول خدا بین این همه مهاجر انصار اسامه جوان، اسامه نوجوان را که تازه پدرش یک برده بوده، زید بن حارثه بوده، پدر مادرش معلوم نبوده، مگر قهد و رجال پیغمبر اسلام آورده این را برای ما فرمانده قرار داده؟ که البته هدف رسول خدا این بود که بعدا مسئله جوانی علی علیه السلام را بهانه قرار ندن، چون در اسلام شایستگی مطرح، سن مطرح نیست.
بله.
سن از نظر اسلام نه ارزش نه ضد ارزشه.
بله.
اون چه ملاکه صلاحیته.
بله.
در هر صورت رسول خدا ناراحت شد و آمد سخنرانی کرد، فرمون این چه حرفیه در مورد اسامه دارید میگید؟ این حرف را در مورد پدر زیدم زدید، که عجیبه که پدر اسامه یکی از سه فرمانده جنگ موته بوده که اونجا این را نقل نکرده، معلوم میشه اونجا هم بوده. من ندیدم در تواریخ در مورد فرمانده زید بن حارثه گفته باشن. از اینجا ما میفهمیم اونجا هم بوده که از سه تا فرمانده معرفی کرد، زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبدالله بن رواحه. فرمود که این حرف را در مورد فرمانده پدرش زیدم مطرح کرده، پدرش زیدم شایستگی فرماندهی داشت، این که پسر اویه اینم شایستگی فرماندهی را داره. جهی زور جیش اسامه، انفی زور جیش اسامه، سپاه اسامه را بندازید، سپاه اسامه را روانه کنید. در یه نقل داریم حضرت به متخلفین از جیش اسامه لعن فرستاد، ولی نشان به این نشان یه عده همکاری نکردن تا رسول خدا از دنیا رفت.
بله.
میگیم چرا؟ همون پدیده اجتهاد در مقابل نص. اینجوری نبوده که همه یاران رسول خدا در همه موارد سلم باشن و تسلیم باشن و تسلیم محض باشن در برابر امر و نهی رسول خدا. اینجوری نبوده. مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی کتابی نوشته به نام النص و الاجتهاد که مرحوم استاد محقق علی دوانی این را به فارسی ترجمه کرده. بنابراین کسانی که عربی بلد نیستن میتونن ترجمه فارسی به قلم مرحوم استاد دوانی هم میتونن استفاده کنن. حدود 100 مورد را مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی شمرده که مواردی بوده عمل نمی کردن، سلیقه خودشونو دخالت می دادن. خب 100 مورد بوده، نزدیک 90 مورد بوده، یکیشم غدیره. خب
بله.
قابل تحلیله.
صحیح.
و آیاتی داریم در قرآن مجید که نشون میده و هی قرآن تذکر میده که مسلمان را تسلیم باشن و بنده این را در کتابمون به نام تاریخ اسلام در دنباله غدیر چند تا شبهه بزرگ در مورد غدیر مطرح کردن، عین این سؤال را من اونجا مطرح کردم و نمونه‌هایی از آیات که نشون میده یه عده از مسلمانان در موارد تمرد میکردن و خودرأیی میکردن و خدا توصیه میکنه، اینا را از آیات قرآن میشه استنباط کرد و من این مسائل را در اون کتاب تاریخ اسلاممون مطرح کردم.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوال تاریخی داشتیم، این که در کلمات قصار امیرالمومنین اومده بود که حضرت عیسی از جهان کنار گزید. ما اینو البته اونی که توی قرآن اونو تا حدودی خوندیم، سیره عملی این رسول رو، این پیامبر خدا رو، طبق بیان معتبر، طبق روایات و بیان معتبرتر رو استاد پیشوایی لطف کنن توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده عزیز واضح بود. آیا حضرت عیسی عزلت گزیده اونطور که برداشتی که ایشون داشتن که مثلا در نهج البلاغه اینطوری خوندن، یا روایت های معتبرتری هم داریم؟
بسیار، ایشون اشاره فرمودن که در کلمات قصار علی علیه السلام در مورد کنارگیری حضرت عیسی علیه السلام از دنیا آمده، اگر مقصودشون کلمات قصار علی علیه السلام در نهج البلاغه است.
بله.
در نهج البلاغه نیست که به نام حکمت در نهج البلاغه نقل شده، ولی کلمات قصاری، مجموعه کلمات قصاری از علی علیه السلام جداگانه چاپ شده به نام غرر الحکم.
بله.
به غرر معروفه. حال من غرر رو ندیدم، ولی میخوام عرض کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه نسبتاً بیان مفصلی داره راجع به حضرت عیسی علیه السلام که این گمان میکنم کفایت میکنه اگر این خطبه رو ما، این قسمتش که راجع به حضرت عیسی علیه السلامه، و این کفایت میکنه توجه این شنوندگان عزیز و گرامی را به این قسمت از خطبه 160 علی علیه السلام در نهج البلاغه جلب میکنم. خطبه 160 نسبتا مفصله. امیرالمومنین علی علیه السلام در ادامه خطبه میرسه یه مقدار از زندگانی ساده رسول خدا نقل میکنه، اشاره میکنه در این قسمت به حضرت موسی، اشاره میکنه به حضرت داوود، به ادریس پیامبر، بعد میرسه به حضرت عیسی علیه السلام. میفرماید و این شعت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا تمع يضله دابته رجلاه و خادمه يدا. جام میکنم این دیگه بیان خیلی گویایی باشه. ترجمه این فراز از خطبه 160 نهج البلاغه علی علیه السلام اینه، حضرت در ادامه سادزیستی بعضی از انبیاء گذشته که عرض کردم حضرت مطرح میکنه در مورد حضرت عیسی، ترجمهش این میشه در مورد حضرت عیسی میفرماید اگر بخواهی سرگذشت عیسی ابن مریم را برایت بازگو میکنم. او سنگ را بالش خیش قرار میداد، بر بالشش در واقع سنگ بود، لباس خشن میپوشید، نان خشک میخورد، نان خورشش گرسنگی یعنی خورش خاصی نداشت و اینقدر گرسنه که نان خالی را با رغبت و میل میخورد.
بله.
نان خورشش گرسنگی، چراغ شبهایش ماه، مسکنش در زمستان مشرق و مغرب و آفتاب بود، میوه و گلش گیاهانی بود که زمین برای چارپایان میرویانید. بله. نه همسری داشت که وی را بفریبد و نه فرزندی داشت که او را غمگین نماید و نه ثروتی داشت که او را به خود مشغول دارد و نه طمعی داشت که خارش سازد. مرکبش، یعنی چیزی که بر او سوار می شد،
سواری او، بله،
سواری او، مرکبش پاهایش، یعنی همه جا پیاده می رفت، مرکبش پاهایش و خدمتگزارش دستهایش بود.
بله.
این جواب می کنم بیان بسیار گویایه در مورد زندگی ساده حضرت عیسی علیه السلام. اما این شنونده گرامی بیش از این و به صورت نمونه از زندگی حضرت عیسی بخواد، جام میکنم جاش کتابهای مربوط به قصص انبیا و سرگذشت انبیاست که کتابهای فارسی هم در این زمینه داریم، داستانهای انبیا و سرگذشت انبیا، کتابها به این نامه و قصص انبیا و امثال اینا، در این جور کتابا میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری بدن.
در سوال این شنونده گرامی از عزلت، حالا این که شما فرمودید و کلام امیرالمؤمنین رو در حقیقت قرائت فرمودید، از ساده زیستی اون حضرت سوال شده بود. آیا ممکنه کسانی از این بیان اون عزلت به معنی روحانیت که قرآن اون رو رد کرده، آیا ممکنه همچین برداشتی بکنیم که
نه، زندگی ساده قرآن مجید تازه درباره روحانیت که مسیحا داشتن معلوم میشه، زمان قرآن هم مسئله روحانیت مطرح بوده بین مسیحیان،
اونا ارجاع میدن به حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی و مادرش مریم
میکنن. قرآن مجید این را من درآورده معرفی صحیح میکنه، میفرماید و روحانیتن ابتدعوها، روحانیت که اینا بدعت کردن از خودشون در آوردن. و حالا این فرمایش جنبالی تداعی شد، خوب شد که این شنونده عزیز میتونن در ترجمه این آیه شریفه به کتابا، به تفاسیر فارسی میتونن مراجعه کنن، اونجا مسئله روحانیت، آیه حضرت عیسی خودش هم روحانیت داشت که نداشت و اصل روحانیت مطلوبه مطلوب نیست. یادمه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا مفصلا بحث کرده، میتونن در تفاسیر فارسی یا در ترجمه فارسی المیزان در ترجمه این آیه هم میتونن مراجعه
ان شاء الله. بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده گرامی و از شما جناب استاد پیشوایی، پاسخ این سوال رو لطف کردید و بیان کردید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
نشان تاریخی داشتم از آقای پیشوایی علی علیه السلام که به شهادت رسید، از نجف تا کوفه گمان که اینجوری میگن راه زیادیه، چطور اینا مثلا این جنازه مبارک رو دوستشون بردن تا اونجا؟ خیلی ممنون، متشکر.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. البته من یک توضیح مختصری بدم که ایشون فرمودن بین کوفه تا نجف که محل مرقد مطهر حضرت علی هست فاصله زیادیه، این فاصله چیزی حدود 6 کیلومتره. حالا سوالشون اینه که چطور تونستن این فاصله زیاد رو به نظرم که شنونده گرامی بیشتر از اینها رو مد نظر داشته، یعنی بیشتر از
یعنی به نظر میرسه مشرف نشده به نجف،
حالا احتمالاً یا اینجوره یا بله.
بله، فاصله کوفه با نجف فاصله زیادی نیست و اون زمان البته شهر نجف نبوده دیگه و اونجا را غریب میگفتن، یه چیز باستان، اثر باستانی اونجا بوده، اونجا را غریب میگفتن. بعدا شهر نجف به مناسبت مرقد مطهر علی علیه السلام به وجود آمده و تبدیل به شهر شده، جایی که اون روز امیرالمومنین علی علیه السلام را به خاک سپردن در واقع حومه کوفه بوده.
بله.
فاصله زیادی با کوفه نداشته، نخواستن به مناسبت نگرانی که از ناحیه خوارج و بنی امیه دشمنان اهل بیت داشتن که مبادا به قبر مطهر حضرت جسارت کنن، به جنازه مطهر حضرت جسارت کنند نخواستند در قبرستان شهر و در روز خاک بسوارند، شبانه و در حومه شهر به خاک سپردند.
بله.
فاصله زیادی نداشته و نداره.
البته گفته میشه که حتی قبرهای دیگری این ور اون ور یا جنازه های دیگری رو فرستادن یا تابوت های فرستادن، اگر این
تنگیه درست باشه. من این صورت ندیدم. بله. ولی در بعضی از کتاب های ما آمده که حضرت فرمود تابوت من را حمل کنید و هر جا جلوی تابوت پایین آمد شما عقب تابوت را بگیرید و هر جا جلوی تابوت فرود آمد اونجا محل قبر منه و اونجا من را به خاک بسپارید. مقصود فاصله زیادی نداشته، بیرون شهر بوده.
کوفه نسبتا شهر بزرگ و آبادی بود اون موقع، اما محل نجف نیزارهایی بود در حومه شهر.
حومه شهر بوده، آبادی نبوده.
بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب آقای علیرضا مهدی‌زاده از استان سمنان، البته نفهمیدن که از کدوم شهر استان سمنان، سوالی رو پرسیدن درباره جنگ صفین، حالا به شکلی درباره جنگ صفین یا حوادث بعد از اون هم مربوط میشه. سوالشون چند قسمت داره، من این رو میخونم برای شما جناب استاد پیشوایی. به طور عمومی پرسیدن درباره یاران حضرت علی علیه السلام، توضیح بدید که چرا حضرت دائما از اینها شکایت میکرده. درباره یاران واقعی حضرت علی در جنگ صفین هم توضیح بدید، چون ظاهرا بسیاری از اینها در این جنگ شهید شدند. و قسمت سومش درباره نقش اثرگذار شهادت عمار یاسر که از یاران مخلص امیرالمؤمنین بوده در جنگ صفین، این رو هم توضیح بدید.
بله، من در جواب ابتدا تصحیح میکنم حضرت همیشه از اونها گله نمیشد، اواخر عمرش گله میشد.
صحیح.
حضرت اواخر عمرش، نزدیکای شهادتش و مشخصا بعد از جنگ صفین که اوضاع خیلی عوض شد و در مجموع جبهه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و جبهه حق طلبان تضعیف شد، اون زمان بود که حضرت شکوه میکرد و اگر شکوه از حضرت نقل شده و نقل هم شده مربوط به اون آخرای عمر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و جهتش اینه که این نکته که عرض میکنم متاسفانه نکته مغفولیه، یعنی مورد غفلت واقع شده و حتی کسانی هم که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حکومت اون حضرت و خلافت اون حضرت کتاب نوشتن از این نکته غفلت کردن. یکی از مظلومیت هایی که تحمیل شد بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بود که نگذاشتن سیمای اصلی حکومت حضرت خودشو نشون بده، چون حضرت به دنبال یک آشفتگی، بیعدالتی، فراموش شدن سنت و سیره نبوی و رواج بدعتها و ستمها روی کار آمد و مردم او را روی کار آوردن، با اصرار و خواهش و تمنا از حضرت خواستن خلافت را قبول کنه، چون حضرت قبول نمی کرد، معتقد بود که وقتش گذشته، خیلی دیر آمدن به در خانه حضرت. و خود حضرت در زمان خلافتش یاد میکنه، همون زمانی که شکایت میکنه در این سوال آمده، اون زمانها یاد مردم می آورد که حالا با من همکاری و همراهی نمی کنید، ولی یاد دارید که این شما بودید که با ازدحام و جمعیت فوق العاده آمده در منزل من، به طوری که کنترل جمعیت از دست خارج شد و من گمان کردم شما همدیگر رو میخواید بکشید. فتداککتم علی تداک الابل الهیم علی حیاضها یوم وردها، شما چنان به سرچشمه عدالت من و در خانه من و عدالت خانه من آوردید و هجوم آوردید مثل گله شتران تشنه که چوپان افسار از سرشون برداره و آزادشون بذاره و اینا به چشمه آبی جوارایی برسن. چطور هجوم میارن به هم دیگه تنه میزنن؟ شما اینجور با هجوم و ازدحام فوق‌العاده آمده در منزل من. مردم که تشنه عدالت بودن، خسته شده بودن و انقلاب بزرگی کردن، خلیفه سوم عثمان در اون انقلاب کشته شد، به دنبال اون آمدن از امیرالمومنین علی علیه السلام تقاضا کردن خلافت را قبول کنه. خب حالا این باعث به حضرت فرصت بدن اصلاحات مورد نظر را انجام بده، اموال غارت شده را برگردونه، بیت المال را درست تقسیم کنه، رفاه اقتصادی به وجود بیاره، رفاه اجتماعی به وجود بیاره و مردم طعم شیرین عدالت امیرالمومنین و اون چیزای لذت بخش و شیرین حکومت علوی رو بچشن. ولی یک ائتلاف شومی که در جای خودش بیان شده عبارت بودن یک جبهه مؤتلف شوم عبارت از دنیا طلبان، ریاست طلبان، غارتگران بیت المال، رقبای سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام، منافقان قریش و فتنه جویان، مرحوم شیخ مفید در بعضی کتاباش اینا را دسته‌بندی میکنه، میفرماد این یه گروه دو گروه نبودن، اینا دست به دست هم دادن، اصلا نگذاشتن حضرت چشم باز کنه، اصلا فرصت اقدامات اصلاح طلبانه به امیرالمومنین علی علیه السلام ندادن. نشانش هم اینه که اولین جنگی که بر حضرت تحمیل کردن و بر مسلمان تحمیل کردن 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده. جنگ جمل فقط 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده. یعنی حضرت بعد از شورش و انقلاب سراسری در مملکت، کشته شدن خلیفه وقت، روی کار آمدن دولت جدید روی کار آمده بود، از رو نصف کارگزاران جدید، جا به جای کارگزاران، رتق و فتق امور، به قول امروز ادبیات امروز، حضرت شب و روز کار میکرد و فرصت سرخاروندن نداشت که به اسفکنان طلحه و زبیر و عایشه و همراهان اونا و ایده از بنی امیه رفتن بلوای جنگ جمر را به وجود آوردن. بعد این سلسله جنگ ها شد 3 تا. بنابراین مردم را و مردم عراق و شام را، عمدتا مردم عراق را و مدینه را که پیروان حضرت بودن، اینا را درگی یک جنگی کردن شد فرسایشی. نکته مقفول اینه، مردم حکومت علی علیه السلام را از اول همراه با جنگ دیدن، همراه با خوندزی دیدن، همراه با بیوه شدن زنها دیدن، همراه با یتیم شدن بچه ها دیدن. سیمای بدی از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را عملا ترسیم کردن و به نمایش گذاشتن. اینجوری بود که یاران امیرالمومنین، همراهان امیرالمومنین که با شور و حماسه با حضرت بیعت کردن، مثلا حضرت از مدینه تشریف می برد برای فرو نشاندن غائله و فتنه جمل، بدون اینکه خود حضرت سابقه حکمرانی و دعوت و تبلیغینا و حضور در کوفه را داشته باشه، فقط با فرستادن نمایندگان حضرت امصار عمار و مالک اشتر و حسن مجتبی، با وجود کارشکنی های ابو موسی اشعری، آخرین کارگزاران عثمان در اونجا که البته اهل کوفه خواهش کردن امیرالمومنین او را ابقا کرد، بالفعل حکمران علی علیه السلام بود ولی خیلی کارشکنی کرد، با وجود کارشکنی یا فقط با رفتن فرستادگان حضرت، تاریخ میگه 12,000 نفر از مردم کوفه بسیج شدن در جنگ جمل. این حرف چیزی کوچیکی نیست، ندیده و بدون که از تجربه حکمران اینا در کوفه داشته باشه، 12,000 نیرو از کوفه بسیج شد. اهل کوفه ابتدا اهل رزم بودن، مردم حماسی بودن، مردم شجاع بودن. ابتدا کوفه در سال 17 هجری در زمان خلافت عمر ابن خطاب که فتوحات شرق یعنی ایران و اینا شروع شده بود، ابتدا به صورت پادگان تأسیس شد، یه منطقه نظامی تأسیس شد. بنابراین اون شور و حرارت نظامیگری در مردم کوفه باقی بود. همین مردم که با این شور و حرارت چی کردن؟ در اثر جنگ های متوالی اینا فرسایش پیدا کردن، بستگانشون از دست دادن، نزدیکانش از دست دادن. فاجعه دیگه که اتفاق افتاد باز مغفول مونده یا نمیگن نمی نویسی یا کمتر گفتن کمتر نوشتن، این جنگ ها جنگ های خانوادگی بود. نیمی از یه قبیله با علی بود، نیمی دیگر با طلحه و زبیر. یه پسر عمو این طرف بود، یه پسر عمو اون طرف. نیمی از یمنی ها در جنگ صفین با امیرالمومنین بودن، نیمی با معاویه بودن. اینا هم دیگه رو میکشتن، عموزاده عموزاده رو میکشت. حجر ابن عدی کندی از یاران بسیار بزرگ و با وفا امیرالمومنین علی علیه السلام بود که بعدا معاویه در زمان تسلطش بعد از شهادت علی علیه السلام او را سر دوستی علی مظلومانه به شهادت رسید. این مرد بسیار صالح بود، حافظ قرآن، روزدار، به اصطلاح قائم اللیل و صائم النهار بود، آدم فوق‌العاده بود. بهش میگفتن حجر الخیر. یه پسر عموی داشت اسم اونم حج بود، شیعیان به اون میگفتن حجر الشر. اون پسر عمو با معاویه بود، این پسر عمو با علی بود. یه روز دو نفر در جنگ صفین به جنگ همدیگه رفتن، یعنی جنگ تن به تن، یکی از سپاه علی یکی از سپاه معاویه. رجز خوندن معلوم شد اینا پدر و پسرن. اینجوری بود، جنگ جنگ خانوادگی بود. بنابراین اینها اثر سو گذاشت در عراق و حجاز که عمدتا منطقه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود و نیروها از اینجاها بسیج می شدن، شام در اختیار معاویه بود. کم کم اینا از جنگ خسته شدن، پا به پای علی علیه السلام نمیام، نه همشون، تعدادی یا اکثریت نمی آمدن. حضرت از این کوتاهی اینا و سست اینا در جنگ و در اواخر عمرش شکوه می شد.
بله، کما این که اینها رو مثلا در حقیقت در مقابل سستی که می کردند حضرت نکوهش می کرد و از ثبات قدم اصحاب معاویه در باطلشون بعضی وقتها حضرت یاداوری کرده به اینا.
یه بیانی داره حضرت در نهج البلاغه، مضمونش اینه که من حاضرم شما را مثل عوض کردن درهم با دینار با یاران معاویه عوض کنم. دینار اون زمان پول طلا، پول درشت بود، درهم پول خرد و نقره بود. یک دینار تقریبا میشد دوروبر 10 درهم. میفرمود من حاضرم مثل آدم که میره صراف پولار عوض میکنه 10 درهم شما را بدهم، یه دونه از یاران مثل کسی که 10 درهم میده یه دینار، 10 درهم شما صرف درهم به دینار. این نه اینکه یاران معاویه خوب بودن، میگفت که ازش میفرمود اونا از امیر باطلشون اینجور عرض کنم که وفادارن، 100% اطاعت میکنن، شما از امیر حقتون اطاعت نمیکنین. و این ریشه سیاسی داشت، ریشه نظامی داشت. و چرا اونها از معاویه اطاعت میکردن؟ اونم دلیل داشت، برای اینکه معاویه اون زمان 20 سال سابقه امارت و حکومت داشت در شام و مردم شام را مطابق سلیقه خودش تربیت کرده بود، فرهنگ سازی کرده بود و اونا را مطیع خودش کرده بود. اونم علت داشت، بی جهت نبود و اون اطاعت مردم شام از معاویه یک روزه یا یک ساله حاصل نشده بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
و اما یادآوری میکنم قسمت دوم سوال آقای مهدیزاده رو که ایشون مطرح کردن درباره یاران واقعی حضرت علی در جنگ صفین توضیح بدید. ادامه میدن که ظاهرا بسیاری از اونها در این جنگ به شهادت رسیدند.
بله
بله،
البته من از فرصت استفاده کنم مطابق معمول و از باب ترویج کتاب و کتابخوانی اینجا هم کتاب معرفی کنم خدمت این سوال کننده گرامی و سایر علاقه مندانی که این برنامه رو گوش کنن. جریان جنگ صفین و دو جنگ دیگه خیلی مفصله. در اون حد که در این برنامه می گنجه من جواب قسمت دوم عرض میکنم، ولی کتاب هایی هست که مستقلن هم درباره جنگ جمل نوشته شده. مرحوم شیخ مفید کتاب مستقلی درباره جنگ جمل نوشته و کتاب مستقل و بسیار مفصلی هم درباره جنگ صفین نوشته شده، نصر بن مزاحم منقری،
بله،
متوفی 212 یعنی در اوایل قرن سوم هجری فوت کرده، بسیار مورخ قدیمیه، کتاب مستقلی درباره جنگ صفین نوشته به نام وقعت صفین. مورخان آشنا هستن با این کتاب. خوشبختانه این کتاب در ایران به وسیله دو مترجم جداگانه به فارسی ترجمه شده، یکی از اینا به نام پیکار صفین، ایشون میتونن کتاب پیکار صفین را تهیه بفرمایند، ترجمه فارسی وقعت صفین را میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند. جنگ صفین با تمام تفاصیل و جزئیاتش اونجا آمده. همچنین میتونن کتاب فروغ ولایت از کتابای حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی را ایشون میتونن تهیه بفرمایند و بخش جنگ صفین را در اونجا مطالعه بفرمایید. اما درباره یاران امیرالمومنین علی علیه السلام عرض میکنم که خب طبعا همه اینا که یکسان نبودن. اولا در مورد آمار سپاه معاویه و سپاه علی علیه السلام آمارهای مختلفی نقل شده. یک آمار که مسعودی در مروج الذهب اعتماد میکنه، البته یکی از آمارهاست، کمتر بیشترم نقل شده، که سپاه علی علیه السلام 90,000 نفر بوده، در جنگ صفین مال معاویه 85,000 نفر بوده. بعد مسعودی میگه که اگر خدمتکارا و همراهان اینا رو هم حساب کنیم اصلا باید بگیم مال معاویه 300,000 نفر بوده. در هر صورت حالا 90,000 نفر رو بگیریم، طبعا 90,000 نفر که همه در یک ردیف نبودن، در یک درجه از خلوص نبودن، در یک درجه از وفاداری نبودن و طبعا تعدادی از اینا به مقامات بالای امیرالمومنین علی علیه السلام مثل عمار و مالک اشتر واقف نبودن، فقط خلیفه حق بود، خلیفه قانونی بود، بهترین شخصیت مسلمان ها بود و مسلمان ها با او بیعت کرده بودن، به عنوان خلیفه با او همراهی میکردن ادهی، نه به عنوان امام. همه کسانی که اون روز در رکاب حضرت بودن، حضرت به عنوان امام با این مفهومی که امروز ما میشناسیم طبعا به این عنوان نمیشناختن. بنابراین اصحاب حضرت در یک رتبه نبودن، در یک درجه نبودن، لکن اکثریت قریب اتفاق یا بسیاری از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام مردان بسیار بزرگی بودند. تعداد قابل توجه اینا از اصحاب رسول خدا بودن. من دو سه رقم نمونه از اینا عرض میکنم که خودش خیلی گویاست. می نویسن مسعودی از مورخان بزرگ و شناخته شده در تاریخ اسلام در مروج الذهب می نویسد که در جنگ صفین در سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام 87 نفر بدری حضور داشتن، کسانی از اصحاب رسول خدا که در جنگ بدر حضور داشتن، اولین جنگ بوده در سال دوم هجرت، این خیلی مهم بوده. الانم از قدیم رسم رجال نویسان ما وقتی شرح حال اصحاب رسول خدا را می نویسن، وقتی میگن بدریون یا کان بدریان من البدریین، یعنی کار تمامه، یعنی بالاترین افتخار را داره،
فضیلت بسیار بزرگی،
فضیلت بسیار بزرگیه، یعنی در جنگ و جهاد پیشگام بوده. وقتی در مورد کسی گفتن بدری بوده، بدریون احودیون، یعنی دیگه برو برگرد نداره. خب حضور در جنگ بدر و بدری بودن که چنین افتخاری بوده و مردان بسیار با فضیلتی بودن، 87 نفر بدری یک قلم، 87 7 نفر بدری در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین حضور داشته. 87 نفر. از این 87 نفر بدری 17 نفر مهاجر بودن، 70 نفر انصاری بودن. 900 نفر از یاران علی علیه السلام در جنگ صفین اصحاب بیعت شجره یا بیعت رضوان بودن، اما بیعت معروفی که در جریان صلح حدیبیه زیر یک درخت پیمان وفاداری بستن، پیمان بستن که اگر مورد حمله مشرکین قرار گرفتن پایداری کنن، فرار نکنن، و خداوند متعال در اون آیه شریف معروف اعلام رضایت کرد.
لقد رضی الله عن المؤمنین
و المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، معروف شد به بیعت رضوان. 900 نفر از اعضای بیعت رضوان و بیعت شجره در اونجا در محضر حضرت. در مجموع 2800 نفر از اصحاب رسول خدا در این جنگ در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام بودند، در حالی که از اصحاب رسول خدا فقط 2 نفر با معاویه بودند.
که یعنی صحبت پیغمبر رو درک کردن، دو نفر
و اینا با فضیلت تر مسلمان ها بودن، 2 نفر فقط با معاویه بودن، نعمان بن بشیر و مسلمت بن مخلد.
عبیدالله بن عمر اون صحبت پیغمبر رو درک کرده که اون هم
نه، عبدالله بن عمر درک کرده،
عبدالله پسر بزرگی که نبود در صفین.
بله، عبیدالله عمر هم جزء سپاه معاویه بود که و در اونجا کشته شد.
بله،
در مقابل علی علیه السلام 2800 نفر همراه حضرت بودن و اینا غالبا وفادار بودن، ولی طبعا میزان وفاداری و درجه خلوص نام که خب طبعا متفاوت بوده و بعضی هاشون دیگه بی نظیر بودن، از جمله اینا خب عمار یاسر بود، عرض کنم که خزیمه ذو الشهادتین بود، هاشم بن عتبه مرقال بود، اویس قرنی بود که اینا به شهادت رسیدن، البته مالکش در به شهادت نرسید. بعضی از اینا واقعا در اوج وفاداری و شناخت و معرفت بودن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
قسمت سوم سوال این شنونده گرامی این بود که از یکی از مخلص‌ترین یاران امیرالمومنین در جنگ صفین بالاخره جناب عمار یاسر صحابی بزرگ پیغمبر هست. ایشون در سوالشون مطرح کردن که شهادت این اثرگذار بوده. حالا من به نظرم میرسه که خیلی ها رو براشون تعیین تکلیف کرد، یعنی بعد از شهادت در همون جنگ صفین. بله
بله بله، اثرگذار درست گفتن.
بله
درست گفتن،
فرمودن که در این مورد هم توضیح بدید.
بله درست گفتن، اثرگذار بود به جهات مختلف. اولا عمار یاسر از مسلمانهای اولیه بوده، از شکنجه شده های دوران اختناق مکه بوده، پدر مادرش یاسر و سمیه زیر شکنجه شهید شده بودند، اولین شهدای اسلام بودند، زن و مرد. اون دوران اختناق و شکنجه و عذاب و اینا را در مکه دیده بود و در تمام مراحل سخت در محضر رسول خدا بود و وقتی در صفین حضور داشت بالای 90 سال بود.
بله، از نظر سنی هم بسیار بالا بوده.
بسیار بالا بوده، بنابراین یک پشتوانه طولانی، یک سابقه درخشان و به اصطلاح کله پشتی پر از افتخار و شرف و سوابق و مبارزات پشت سرش داشت. اینا همه یک طرف، و اما اون چه خیلی تاثیرگذار بود، رسول خدا او را نماد حقانیت و دشمنان او را نماد ستمگران و ستمگر معرفی کرده بود، و این برمیگرده به ساختن و بنای مسجد پیامبر در مدینه. در همون سال اول هجرت رسول خدا تصمیم گرفت به کمک مسلمانان مسجدی بسازن و ساختن. خب مسلمان ها شخصا کار میکردن، سنگ میآوردن، گل میآوردن، کار میکردن. رسول خدا هم خودش شخصا پا به پایینا کار میکرد. خب عمار اون زمان جوان بود و خیلی روحیه قوی داشت. پشت مسلمان ها سنگ میچیدن، اینا میآوردن خالی میکردن. عمار چون آمادگی بیشتری داشت، بار سنگی که بر پشت عمار میذاشتن بیشتر میذاشتن.
بله.
و اگر یکی 5 تا سنگ می آورد، سنگ های عمار 10 تا 10 تا می شود. یه روز عمار آورد سنگ ها را خالی کرد، رسول خدا اونجا بود، عرض کرد یا رسول الله اینا مرا کشتند، یعنی مسلمان های چین سنگ ها را بار من می کنند، مرا کشتند، بیش از طاقت هم بار پشت من گذاشتند. رسول خدا فرمود عمار اینا تو را نمی کشند، اینما تقتل کل فئه الباقیه، تو را گروه ستمگر می کشند. و این یه پیشگویی غیبی بود، چون همه فرمایشات رسول خدا را کوچیکترین حرکات و سکنات رسول خدا را مسلمان ها به عنوان حجت و مورد عمل و اقتدا یاد می گرفتن و به حافظشون می سپردن. این را محدثان زبان به زبان به همدیگه نقل کردن، جزء مسلمات در آمد که بالاخره نهایتا عمار کشته خواهد شد. واقعا معلوم نیست، هر گوری که او را بکشن حق به جانب عمار خواهد بود و همراهان عمار خواهد بود، و هر کسی یا کسانی که عمار را بکشن اونا ستمکار و باطل خواهند. بنابراین در دوران آشفتگی که حق و باطل به تنبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه به هم قاطی شد بعد از سقیفه اون کشمکش ها بر سر خلافت، خیلی ها نگاهشون به عمار بود که عمار در کدوم جناحه، عمار در کدوم طرفه، عمار به کی رأی میده، عمار پای کدوم صندوق میره، عمار کدوم پرچم دست عماره، خیلی مهم بود. بر این اساس در جنگ صفین که عمار جزء یاران علی علیه السلام بوده و جزء نظامیان بسیار مؤثر در این جنگ بوده و می گفت که من شنیدم رسول خدا به امیرالمومنین فرموده تو با ناکسین و قاستین و مارقین خواهی جنگید، می گفت من 2 تا را با علی جنگیدم، با اونا نمیدونم سومی هم قسمت من میشه یا نه. ایمان و یقینش اینقدر قوی بود به دشمنان علی، می گفت که من آرزو میکنم همتون یک نفر خلاصه میشد در یک نفر و گردن او یک نفر هم من میزنم.
کاش اینطور میشد.
بنابراین نه تأثیر گذار بود، حضور داشت. کم کم حضور عمار در جنگ صفین که حالا نماد حقانیت شده بود نفوذ کرد به سپاه شام و سپاه معاویه. آمدن گفتن معاویه تو ما را به عنوان جهاد فی سبیل الله کشیده آورده اینجا، میگن اما جزء سپاه علیه،
بله.
اما که دشمنان او ستمگرن به تعبیر رسول دارن، این جزء سربازان علی. معاویه مدت اینا را سر کار گذاشت، گفت دروغ به شما گفتن، این گزارش دروغه. گزارش ها تکرار شد، یه جای تقسیم نموند. معاویه شیطنت دیگه به کار بست، گفت بله حالا آمده باشه با علی، از کجا معلوم که تا آخر با علی وایسته، ممکنه مصرف بشه از علی جدا بشه. حضورش که دلیل نمیشه تا آخر خان. مدتی هم اینجوری مردم شام را سرگرم کرد. عرض کردم معاویه مردم شام را مطابق چیز خودش تربیت کرده بود، 20 سال روی اونا کار کرده بود. می نویسن که معاویه در همین جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند.
بله.
از اون 80,000 نفر یک نفر به او اعتراض نکرد، چون تسلیم محض بودن در برابر معاویه. بنابراین معاویه به صورت اونا میتونست گول بزنه، چون شستشوی ذهنی کرده بود، شستشوی مغزی کرده اونا. گفت که خب حالا آمده باشه، از کجا معلوم که تاخیر بمونه با علی. مدتی هم اینا را اینجوری سرگرم کرد، اینا باور کردن، تا اون که یه روز آمدن گفتن امیر عمار بوده با علی، تا آخرم مونده و کشته شده، سپاه شام او رو کشتن،
صحیح.
پس ما ستمگریم، ما رو آورده اینجا. گفت نه اشتباه میکنید، درسته اگر پیغمبر فرموده قاتلان عمار ستمگرن، قاتل عمار ما نیستیم، قاتل عمار علیه. سوال اگر علی عمار را به اینجا نمی آورد کشته می شد؟ گفته نه. گفت پس قاتل اصلی علیه که او را به میدان جنگ آورد. این مسئله را وقتی این صحبت را وقتی به اطلاع امیرالمومنین علی علیه السلام رسوندن فرمود این چه حرفیه، چه سفسطه‌ایه، پس قاتل حمزه سید و شهدا حمزه ابن عبدالمطلب هم رسول خدا چون او را به جنگ احد بود. کی قاتل حمزه را رسول خدا میدونه؟ بله سفسطه یاد. بنابراین حضور عمار یاسر هم از نظر نظامی تاثیرگذار بود و هم از نظر اون پیشگویی که رسول خدا در مورد او به عنوان نماد حقانیت و سمبول حقانیت فرموده بود.
بسیار خوب، متشکر هستیم. در حقیقت پاسخ به سه سوال این شنونده گرامی به تفصیل طول کشید. سوالات خوبی هم مطرح کرده بودن، ما امیدواریم پاسخ سوال خودشون هم شنیده باشند
و انشالله اون دوت کتابی که معرفی کردیم انشالله تهیه و مطالعه بفرمایید.
با امید خدا انشالله. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز میرسیم. خوشحال بودیم که همراهانی چون شما داشتیم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، هم تشکر میکنیم. با پاسخهای خود بر غنای برنامه افزودند. با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق پیدا کنیم و مهمان شما گرامیان بشیم، همتون رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا.